بحث دوم، قسمت اول. قرآن هادی سبل سلام و گرایش از ظلمت به نور و ورود در صراط مستقیم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. ذیل آیه 15 و آیه 16 از سوره مائده. حقا و تحقیقا از جانب خداوند نوری و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. خداوند به وسیله آن نور و کتاب آشکار کسانی را که از رضا و خوشنودی او پیروی کنند به راه‌های سلامت هدایت می‌نماید و با اذن خود و علم خود آنها را از تاریکی‌ها به سوی نور می‌کشاند و به سوی راه راست هدایت می‌کند. نیمه اول آیه اول این است: یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. ای اهل کتاب، حقا و تحقیقا فرستاده و پیامبر ما به سوی شما آمد، در حالی که بیان می کند و پرده بر می دارد برای شما از بسیاری از آن چیزهایی را که شما از کتابتان تورات و انجیل پنهان می کردید و از بسیاری از آن چیزها نیز صرف نظر می نماید و آن امور مختفی و پنهان شده را بیان نمی کند. حضرت آیت الله علامه طباطبایی مدظ ظله العالی در تفسیر این دو آیه فرمودند: از اینکه فرموده است از سوی خدا به سوی شما آمد نور و کتاب مبین، به دست می آید که آنچه آمده قیام به او دارد، مانند قیام بیان و یا کلام به مبین و سخنگو و یا متکلم، و این مؤید آن است که مراد از نور در این آیه شریفه قرآن است و بنابراین عبارت و کتاب مبین عطف تفسیر برای نور است و مراد از نور و کتاب مبین مجموعاً قرآن است. خداوند در بسیاری از موارد در قرآن کریم قرآن را نور نامیده است، همچون آیه و تبع النور الذی انزل معه، و پیروی کنند از نوری که با پیغمبر فرود آمده است، و همچون آیه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، پس ایمان بیاورید به خداوند و پیغمبر او و نوری که ما با او فرو فرستادیم، و همچون آیه و انزلنا الیکم نورا مبینا، و ما به سوی شما نور آشکاری را فرو فرستادیم. و احتمال می رود مراد از نور خود رسول الله باشد، بنابر فقره صدر کلام در آیه قد جاءکم رسولنا، همچنان که در آیات 45 و 46 از سوره 33 الاحزاب از او به چراغ نور دهنده تعبیر نموده است: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ای پیغمبر، حقا ما تو را فرستادیم که بر اعمال و نفوس مردم شاهد باشی و تو را بشارت دهنده و بیم دهنده نمودیم و دعوت کننده به سوی خدا با اذن و اجازه او نموده و چراغ نور دهنده قرار دادیم. یهدی به الله یعنی به سبب او خداوند هدایت می نماید و معلوم است که این سبب از اسباب ظاهریه است و در حقیقت هدایت کننده خداوند است که قرآن و یا رسول خود را مسخر در امر هدایت نموده است و معنای سلام و سلامت تخلص و رهایی است از هر شقاء و بدبختی که در سعادت امور دنیوی و یا اخروی خلل برساند. امر هدایت الهی تابع پیروی از رضا و خوشنودی حضرت حق است، چنان که فرماید لا یرضى لعباده الکفر، خداوند برای بندگان خود کفر را نمی پسندد. و نیز می فرماید فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْزَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، و حقا خداوند از گروه فاسق و متجاوز که از راه حق با باطل عدول می کنند راضی نمی شود. و بالاخره امر هدایت متوقف است بر اجتناب از ظلم و بیرون شدن از زمره ستمگران. خداوند سبحانه هدایت را از ایشان نفی کرده و از وصول و نیل بدین موهبت و کرامت الهیه آنان را مأیوس نموده است در قول خود که والله لا یهدی القوم الظالمین، ذیل آیه 5 از سوره 62 الجمعه. و خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی نماید و علاهازا این آیه یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام از جهتی جاری مجرا و در مفاد و حکم آیه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون خواهد بود. کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم و ستم مشوب و آمیخته نساخته اند، مقام امن و امنیت فقط از آن ایشان است و فقط آنها راه یافتگانند. و در تعبیر به از ظلمات با صیغه جمع و نور با صیغه واحد اشاره است به آنکه در طریق حق اختلاف و تفرق نیست، گرچان طرق متعدد باشد به حسب اختلاف مقامات و مواقف به خلاف باطل. و معنای اذن و اجازه خداوند تعالی در اخراج از ظلمات به سوی نور، اگر اخراج به غیر خدا نسبت داده شود، مانند پیغمبری و یا کتابی، معنایش رضای اوست. همچون که میگوید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، کتابی است که ما آن را به نزد تو فرستادیم تا مردم را از ظلمات به نور با اذن پروردگارشان بکشانی. و تقیید به اذن ربهم در اینجا برای آن است که استقلال در سببیت تأثیر قرآن را نفی کند، زیرا که سبب اصلی و حقیقی خداوند است و بس، سبحانه و تعالی. و نیز فرماید ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، و حقا و حقیقتا ما موسی را با آیات خود فرستادیم که قوم خودت را از ظلمات به نور بکشان. در اینجا امر به اخرج که به معنای خارج نمودن و کشاندن است، چون خودش مشتمل بر معنای اذن است، لحاظا ثانیاً تقیید به اذن نفرموده است. اما اگر اخراج نسبت به خداوند تعالی داده شود، در این صورت معنای اذن و اجازه علم او خواهد بود، مانند همین آیه مورد بحث و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه، یعنی خداوند با علم خود مردم را به وسیله قرآن از ظلمات به نور می کشاند. و در بسیاری از آیات قرآن اذن به معنای علم آمده است، مثل آیه و اذان من الله و رسوله، یعنی اعلام است از خدا و رسول او، و مثل آیه فقل آذنتکم علی سواء، پس بگو من به طور یک نواخت شما را بر این امر اعلام می نمایم، و مثل آیه و اذن فی الناس بالحج، و اعلام کن در میان مردم به حج. و علت جمع آوردن سبل و مفرد آوردن صراط آن است که راه‌های سلام به سوی خدا متفاوت و کثیر است، و اما صراط مستقیم که به او نسبت داده می شود طریقی است که بر همه آن سبل و راه‌ها هیمنه و سیطره دارد، و هر راهی به سوی خدا به قدر خلوص خود از صراط مستقیم بهره دارد. خلاصه مفاد تفصیل علامه در المیزان جلد 5 صفحه 263 تا صفحه 265. باری در این آیه مورد بحث که در مطلع سخن ایراد شد، خداوند متعال قرآن را به دو صفت موصوف نموده است، یکی نور و دیگری کتاب مبین، و برای آن سه اثر بیان کرده است: اول هدایت به سوی راه‌های سلامت، دوم خروج از عالم ظلمت به نور به اذن خدا، سوم رهبری به سوی راه راست و صراط مستقیم. و ما به حول الله و قوته به قدر گنجایش ظرفیت فکر خودمان در این دو صفت و در این سه اثر گفتگو داریم. اما قرآن نور است، به جهت آنکه آیات آن از عالم نور آمده و در تشخیص مرضهای بشر و کیفیت علاج آنها ابداً وانمانده است. در تکامل افراد بشر آنچرا که میگوید و شرح میدهد همه علم و بصیرت است و وصول به نتیجه و هدف، نه جهل و درماندگی و وصول احتمالی، بلکه 100% ایصال حتمی و یقینی است. نور در لغت به چیزی میگویند که خودش در ذات خود آشکارا باشد و موجودات دیگری نیز از اثر او در پرتو شعاع تابش او آشکارا شوند. از ظاهر و فی نفسهی و المظهر لغیره. مثلا خورشید نور است، چون خودش ظاهر است و اشیاء را نیز به اشراق و درخشش خود ظاهر می کند. خورشید نیاز به ظاهر کننده و آشکار نماینده‌ای ندارد تا او را روشن کند و با آن قابل پیدایی و ظهور و جلوه گردد. خورشید خودش روشن است و جلوه و نور و اشراق دارد. هر جا برود نور و اشراق را با خود می برد و با آن نور و اشراق موجوداتی که در شعاع تابش آن واقع می شود نور می دهد و روشن می کند. اما غیر خورشید، چون ماه و ستارگان و زمین و موجودات واقع در روی زمین همچون بیابانها و کوهها و اقیانوسها با محتویاتشان همه و همه ظلمانی و تاریک می باشند و اگر میلیونها سال هم بگذرد و نور خورشید بدانها نرسد، در ظلمت و تاریکی محض فرو رفته و ابداً جلوه و ظهوری ندارند. انسان در پرتو نور همه چیز را می‌بیند و هیچ موجودی برای وی پنهان نیست و برای دیدن نور احتیاج به نشان دهنده این نور ندارد. خود نور معرف اوست، برخلاف ظلمت که اولاً ذات آن ابهام و جهل است و علاوه موجودی در تحت افق تاریکی و در اثر ظلمت دیده نمی‌گردد. قرآن نور است، به معنای آن که اولاً خود او معرف اوست. هیچ کتابی و هیچ گوینده‌ای غیر از ذات قرآن نمی‌تواند آن را آنطور که شاید و واقعیت دارد معرفی کند، چون تمام کتب و جمیع گویندگان از افق فکر و ادراک خود می‌خواهند قرآن را معرفی کنند و فکر و ادراک آنان نسبت به علوم قرآن کوتاه است، مگر آنکه به مقام طهارت مطلقه برسند و از دریچه قرآن و از نقطه نزول آن به قرآن بنگرند که لا یمسه الا المطهرون، قرآن را کسی مس نمی کند مگر پاکیزه شدگان. این مقام اختصاص به اولیاء مقربین درگاه خداوند دارد و بس. از اینها گذشته تمام افراد عالم علومشان در برابر قرآن کوچک و کوتاه و محدود و توأم با ابهام و ظلمت و جهل است و بنابر آنچه گفته شد هر ابهام و اشکالی را که در میان آید باید با قرآن رفع نمود و در پرتو تابش این نور برطرف کرد، چون قرآن کتاب واضح و واضح کننده است، کتاب نور و نور دهنده است، کتاب ظهور و آشکارا نماینده است. همچنان که در اخبار بسیاری داریم که اگر خبری از ما بر شما عرضه شد و نتوانستید صحت و سقم آن را دریابید، به کتاب الله عرضه بدارید، اگر مفادش مطابق بود بگیرید وگرنه رد کنید. اینک که معنا و مفاد نور مبین شد و حقیقت نور بودن قرآن نیز بیان شد، میگوییم آیاتی در قرآن کریم آمده است که از آن به نور تعبیر می کند، همانند آیه مبارکه فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، و این فقره تتمه آیه است که صدر آن این است الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. و بنابر این ترجمه مجموع این فقرات چنین می شود که کسانی که پیروی می کنند از پیغمبر فرستاده شده وحی به وی نازل شده درس نخوانده، آن که او را نزد خودشان در تورات و انجیل ثبت شده می‌یابند. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. و آن پیغمبر آنان را به کارهای پسندیده و شایسته شناخته شده امر می کند و از کار زشت ناپسندیده باز می دارد و چیزهای پاک و پاکیزه را برایشان حلال می نماید و چیزهای آلوده و پلید را بر آنان حرام می کند و بار سنگین و غلهایی که بر آنان بسته شده است را بر می دارد و می گشاید. بنابراین کسانی که به او ایمان آوردند و او را معظم و مفخم و بزرگوار شمردند و او را یاری کردند و از نوری که با او فرو فرستاده شد متابعت کردند، البته ایشان تنها گروه رستگارانند. مراد از نوری که با رسول الله فرو فرستاده شده است، النور الذی انزل معه قرآن است. و همانند آیه مبارکه فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا والله بما تعملون خبیر، پس شما ایمان بیاورید به خدا و رسول او و نوری که نازل نمودیم و خدا به آنچه می کنید خبیر و مطلع است. و همانند آیه مبارکه قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، حقا برهان و حجتی از سوی پروردگارتان به نزد شما آمد و ما به سوی شما نور آشکاری را نازل نمودیم. البته نوری که حقیقت قرآن است مطلق است و عام و شامل است که هر نوری را در آن می توان یافت. فلهذا با الف و لام جنس در بعضی از آیات وارد شده است و نور الذی انزلنا و تبع النور الذی انزل معه. و اما تورات و انجیل هم که کتاب آسمان است به نحو نکره از نور آن سخن به میان آورده است و در آیه 44 از سوره 5 المائده فرموده است انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، به درستی که ما تورات را نازل نمودیم که در آن هدایت و نور است. و در آیه 46 از همین سوره فرموده است و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور، و ما به دنبال آثار آن پیامبران عیسی ابن مریم را آوردیم که آنچه در برابر او بود از تورات تصدیق کننده بود و ما به او انجیل را دادیم که در آن هدایت و نور است. در این دو آیه ملاحظه می شود که فیه هدى و نور وارد شده است. در آن هدایت و نوری است و این تعبیر غیر از آن است که بگوید فیه الهدى و نور، در آن جنس هدایت معهود و نور معهود است که مفادش شمول و عمومیت است. مسئله مزیت نور بر ظلمت، یعنی علم بر جهل، به قدری روشن است که شاید از اولیات و بدیهیات به شما راید. فلهذا در قرآن کریم تساوی آن را از امور بدیهی البطلان شمرده و به نحو استفهام توبیخی تقریر کرده است. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور؟ بگو مگر می شود که نابینا و بینا یکسان باشد؟ بلکه آیا مگر می شود ظلمات و نور یکسان باشد؟ و نیز فرموده است و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر. کور و بینا مساوی نیستند و نه ظلمات و نور و نه سایه و تابش آفتاب، و یکسان نیستند زندگان و مردگان. ای پیغمبر، خداوند حقا می شنوایاند کسی را که بخواهد و تو نمی توانی بشنوایانی کسانی را که در میان گورها خفتند. تو نیستی مگر ترساننده و از عواقب اعمال زشت بیمدهنده بدون شائبه استقلال در عمل و ابلاغت. بنابراین مؤمنانی که به قرآن گرویده و از آن پیروی دارند و با آن امور خود را تطبیق می دهند و بالاخره سر و کارشان با قرآن است، فرقشان با کسانی که با قرآن سر و کاری ندارند همچون شخص بینا در برابر آدم کور و همچون شخص عالم در برابر جاهل و همچون آدم زنده در مقابل آدم مرده و همچون آدم شنوا در برابر شخص در گور آرمیده است که دسته اول از تمام جهات حیات و مظاهر آن بهره‌مندند و دسته دوم حکم امواتی را دارند که نه جان دارند و نه بینایی و نه شنوایی و نه علم و ادراک. این است بیان و منطق قرآن در تعریف این کتاب آسمانی و این مائده سماوی معنوی روحانی که به عالم بشریت اشراق و نور می دهد و از جهل و تاریکی مطلق به علم و نور مطلق گرایش می دهد. مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین در مواردی از نهج البلاغه از قرآن مجید با کلمه و لفظ نور تعبیر نموده است. یک جا می گوید و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالدین المشهور والعلم المأسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع والامر الصادق و شهادت می دهم که محمد بنده او و فرستاده اوست، او را با دین ظاهر و آشکارا و با نشانه و علامت نقل شده شریعت حقی مأثوره و کتاب نوشته شده و نور درخشان بلند منظر و همه جا را فرا گرفته و نور بخشنده لمعان کننده و امر بلند آوازه به سوی مردم گسیل داشته و برانگیخته است. و یک جا می گوید افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر ورغبو فی ما وعد المتقین فان وعده اصدق الوعد و اقتدو به هدی نبیکم فانه افضل الهادی و استنوا به سنته فانها احد السنن. جاری و ساری شوید در ذکر خدا و یاد او، زیرا که یاد خدا بهترین یادها و ذکرهاست، و رغبت نمایید در آنچه که خداوند به متقین و پرهیزگاران وعده داده است، زیرا که وعده او راست‌ترین وعده هاست، و به سیره و روش و منهاج پیغمبرتان تأسی جویید، زیرا که آن سیره و منهاج با فضیلت ترین و شایسته ترین سیره هاست، و به سنت او تمسک کنید و طبق آن عمل کنید، چون آن سنت راهوارتر و راه برنده ترین سنت هاست. و تعلم القرآن فانه احسن الحدیث و تفقه فیه فانه ربیع القلوب و استشفوا بنوره فانه شفاء الصدور و احسنوا تلاوته فانه احسن القصص. و قرآن را فرا گیرید زیرا که آن نیکوترین گفتار هاست و در آن فکر و تأمل نموده با درایت و فقه آن را دریابید، چون قرآن بهار دل هاست، و به نور آن شفا طلبید زیرا که آن شفای دردهای سینه هاست، و تلاوت آن را نیکو انجام دهید زیرا که آن نیکوترین داستان هاست. فإن العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الحائر الذی لا یستفیق من جهله، بل الحجة علیه اعظم و الحسرة له الزم و هو عند الله الوم. حقا و حقیقتا عالمی که به علمش عمل نکند مانند جاهل متحیر سرگردانی است که هیچگاه از جهلش بهبود نیابد و افاقه‌ای پیدا ننماید، بلکه حجت خداوندی بر او بزرگتر است و حسرت او پایدارتر و ثابتتر، و او در نزد پروردگار بیشتر مورد ملامت و سرزنش و مؤاخذه و عتاب قرار می گیرد. در این خطبه تصریح دارد که واستشفوا به نوره، به نور قرآن شفا بخواهید، و یک جا می گوید و علیکم به کتاب الله فإنه الحبل المتين و النور المبين و الشفاء النافع و الري الناقع و الاسمة للمتمسك و النجاة للمتعلق. و بر شما باد به فراگیری و تمسک به کتاب خدا، چون آن ریسمانی است متین استوار و نوری است آشکار و شفای نافع امراض است و سیرابی کامل آتش تشنگان و مسونیت و پاسدار است برای کسی که بدان چنگ زند و نجات و رهایی است برای کسی که خود را بدان بیاویزد. لا یعوج فیقام و لا یزیغ فیستعتب و لا تخلقه کسرت الرد و ولوج السم. هیچگاه کجی بر او رخ نمی دهد تا او را راست کنند، و میل از حق به باطل و گرایش به اوهام برای او پیدا نمی شود تا او را برگردانند، و کثرت خواندن و به گوش خوردن آیات آن در مرور دهور او را کهنه نمی نماید، بلکه پیوسته نو و جدید و تازه است، و هرچه مردم آن را بیشتر بخوانند و بشنوند، معهازا تازه و با تراوت و دلپسند است. من قال بهی صدق و من عمل بهی سبق. کسی که گفتارش بر اساس قرآن باشد راست گفته است، و کسی که کردارش بر آن نهج باشد از همگان و از همگنان پیش افتاده و گوی سبقت را ربوده است. و یک جا می گوید ارسله علی حین فترت من الرسل و طول حجعت من الامم و انتقاز من المبرم. خداوند پیغمبر را فرستاد در وقتی که بین آمدن پیامبران فاصله افتاده بود و خواب سنگین امتها و غفلت آنها به طول انجامیده بود و احکام الهیه مرسله توسط پیامبران که محکم و استوار بود به واسطه شکستن مردمان در اثر مخالفتها و معصیتها به شکست و پارگی مبدل گردیده بود. فجا اهم به تصدیق لذی بین یدی و نور المقتدا به. در این هنگام پیغمبر به نزد مردم آمد، یکی با تصدیق و گواهی به صحت آنچه در برابر او بود، از شهادت به صدق انبیاء مرسل و حضرت موسی و عیسی ابن مریم و کتاب تورات و انجیل و دیگر با نوری که مورد اقتدای همه مردم است. ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق ولکن اخبرکم عن. با آن نور قرآن است، پس شما قرآن را به زبان آورید و به سخن وادارید و از او بپرسید، اما او هیچگاه سخن نخواهد گفت و گفتاری نخواهد داشت، ولیکن من شما را از احوال او با خبر و مطلع می کنم. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. آگاه باشید که علوم آینده و گفتار از گذشته و دوای دردهای شما و انتظام امور شما در قرآن موجود است. این بحثی بود درباره نور و معنای آن و نورانیت قرآن کریم که از آیات و نهج البلاغه ایراد شد. اما صفت دوم که قرآن مجید در آیه مورد بحث خود را بدان توصیف کرده است، کلمه کتاب و مبین است، یعنی کتاب واضح و آشکارا، چون ماده ابان یبین و ابانه هم متعدی استعمال می شود، مثل ابان الشیعه یعنی آن چیز را آشکار نمود و هم لازم مثل ابان الشیعه یعنی آن چیز واضح و آشکار شد. و بنابر این مبین که اسم فاعل است، چون صفت کتاب آمده و مفعول نگرفته است، معنای لازم می دهد. کتاب مبین کتاب هویدا و ظاهر و آشکار است. و لفظ کتاب مبین در قرآن مجید بسیار وارد شده است، مانند الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین و تلک آیات الکتاب المبین، آن است ای پیامبر آیات کتاب آشکار. و سوگند به آن یاد کرده است، مانند هام میم و الکتاب المبین، هام میم سوگند به کتاب آشکارا. و منظور از کتاب مبین یا همین قرآنی است که لفظی است و یا کتبی است که تلاوت می شود و یا حقیقت و واقع آن که در عالمی بالاتر و والاتر بوده و این قرآن لفظی در مقام نزول حکایت از آن می کند، همچنان که فرموده است و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و در نزد اوست خدا کلیدهای غیب که از آنها خبر ندارد مگر او، و می داند آنچه در خشکی و دریاست و هیچ برگی از درخت فرو نمی ریزد و هیچ دانه‌ای در طبقات تاریکی های زمین نیست مگر آن که خداوند از آن آگاه است، و هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که در کتاب آشکار خداوند موجود است. معلوم است که واقعیت موجودات به وجود حل عینی در قرآن لفظی نیست، بلکه در عالمی است محیط و گسترده که از آن به عالم لوح محفوظ و یا ام الکتاب تعبیر می شود. اصل کتاب مبین همان عالم است و آیات کتاب مبین قرآن است که با آیات خود از آن عالم حکایت می نماید، همچنان که از آن به اعتبار تحقق وجود نفسانی آن تعبیر به امام مبین فرموده است. انا نحنو نهی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. به درستی که حقا ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه آنها از دنیا پیش فرستاده اند می نویسیم و ثبت می نماییم و تمام آثار و ملحقات اعمال ایشان را نیز ثبت می کنیم و هر چیز را ما در امام مبین به شمارش و عدد معین احسان نموده و برشمرده ایم. مراد از امام مبین حقیقت نفس ملکوتی مقام ولایت است که همه چیز در آن احسا شده است. بنابراین قرآن کریم وجود لفظی و کتبی آن است و کتاب مبین وجود عینی و خارجی آن و امام مبین وجود نفسانی که احاطه دارد و تمام موجودات را فرا گرفته و بر همه علم و سیطره وجودی و حیاتی دارد. از شیخ طوسی در کتاب مصابیح الانوار از ابوذر غفاری روایت است که گفت کنتو سائرن فی اغراض امیر المؤمنین علیه السلام از مررنا بوادن منملتن کسیل سار فزهلتو مما رأیت فقلتو الله اکبر و جل محسی. من با امیر المؤمنین علیه السلام برای انجام بعضی از امور او روان شدیم که ناگاه عبور ما به یک وادی و بیابانی افتاد که مورچگان در آن وادی مثل سیل جریان داشتند. از آنچه مشاهده کردم عقلم پرید و گفتم الله اکبر، چقدر جلیل و بزرگ است آن خدایی که تعداد این مورچگان را می داند. فقال امیر المؤمنین علیه السلام لا تقل ذلک یا ابا ذر ولکن قل جل باری. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ای ابو ذر، این سخن را مگوی، ولیکن بگو جلیل و بزرگ است خداوندی که آنها را خلق نموده است. فوالذی صورک انی احصی عددهم و اعلم الذکر منهم والانثی باذن الله عز وجل. سوگند به آن خدایی که تو را صورت هستی داده است، من تعداد آنها را به شمارش و احصا در می آورم و حتی مورچه نرینه از مورچه مادینه آنها را به اذن خداوند عز و جل می شناسم. و از عمار ابن یاسر روایت است که گفت کنتو مع امیر المؤمنین علیه السلام فی بعض غزواته فمررنا بواد مملو نملا فقلت یا امیر المؤمنین ترا یکون احد من خلق الله یعلم کم عدد هذا النمل. من با امیر المؤمنین علیه السلام در بعضی از جنگ های او با او بودم تا عبورمان افتاد به یک بیابانی که سرشار از مورچه بود. من گفتم ای امیر المؤمنین، به نظر شما آیا کسی از خلق خدا هست که شمارش این مورچه ها را بداند؟ قال نعم یا عمار، انا اعرف رجلا یعلم کم عدده و کم فیه ذکر و کم فیه انثی. گفت آری ای عمار، من می شناسم مردی را که تعداد آنها را می داند و نیز می داند چند دازه در میان آنها نر است و چند دازه ماده است. فقلتو من ذالک یا مولای الرجل. فقال یا عمار، ما قرأت فی سورة یاسین و کل شیئن احسیناه فی امام مبین؟ من گفتم ای مولای من، آن مرد کیست؟ گفت ای عمار، در سوره یاسین نخوانده ای که میگوید و هر چیز را ما در امام مبین به شمارش آورده ایم؟ فقلت بلا یا مولای. قال انا ذالک الامام المبین. گفتم آری ای آقای من. گفت من آن امام مبین هستم. و از شیخ صدوق ابن باب ویح قمی با سند متصل روایت است از ابوالجارود از حضرت ابی جعفر محمد ابن علی الباقر از پدرش از جدش علیهم السلام که چون آیه و کل شیء احسیناه فی امام مبین بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، ابوبکر و عمر از جای خود برخاستند و گفتند ای رسول خدا، آیا مراد از امام مبین تورات است؟ گفت نه. گفتند آیا انجیل است؟ گفت نه. گفتند آیا قرآن است؟ گفت نه. قال فاقبل علی امیر المؤمنین علیه السلام فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هو هازا انه الامام الذی احسن الله تبارک و تعالی فیه علم کل شیء. حضرت سید الشهدا علیه السلام که راوی روایت است گفت در این حال امیر المؤمنین علیه السلام روی آورد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت او امام مبین این است. اوست امامی که خداوند تبارک و تعالی علم هر چیزی را در او نهاده و به شمارش و احصا درآورده است. و از تفسیر علی ابن ابراهیم در تفسیر این آیه وارد است که مراد از امام مبین کتاب مبین است و او محکم است. و از ابن عباس از امیر المؤمنین صلوات الله علیه روایت است که انه قال انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطل ورثته من رسول الله صلی الله علیه و آله. آن حضرت گفتند سوگند به خدا من امام مبین می باشم، من حق را از باطل جدا می سازم و این را از رسول خدا صلی الله علیه و آله به میراث بردم. و اما جهت آن که قرآن را کتاب مبین و آشکارا خوانده است، این است که قرآن اعوجاج در فهم و ثقل و سنگینی در مراد و ابهام در مفاد و تعب و سختی در به دست آوردن معنا و منظور ندارد. کتابی است واضح و روشن و سهل المعونه، دارای لغز و پیچیدگی و گنگی نیست و این طرز از کلام بسیار بدیع و جالب است که خواننده را خسته نمی کند، بلکه هرچه بیشتر بخواند نشاطش افزونتر می گردد و از ماء معین و سرچشمه زلال حیات آن سیرابتر می شود. در بسیاری از آیات قرآن این حقیقت را تذکر می دهد. افغیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. آیا من غیر از خدا حکمی بجویم تا در میان ما حکم کند، در حالی که اوست که به سوی شما کتاب را با شرح و تفصیل و بیان نازل نموده است؟ با آنان که ما به آنها کتاب را داده ایم، تورات و انجیل را می دانند که این کتاب قرآن از جانب پروردگارت به حق نازل شده است و بنابراین ابداً به خودت شک و ریب راه مده. و لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. و هر آینه حقا و حقیقتا ما برای ایشان کتابی آوردیم که آن را بر اساس علم و دانش و بینش مشروح ساخته و تفصیل داده ایم کتابی که هدایت و رحمت است برای گروهی که ایمان می آورند. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کتابی است که آیات آن مشروح و تفصیل داده شده و با قرائت واضح و بدون اعوجاج عربی است برای کسانی که بدانند. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، سپاس اختصاص به خداوند دارد آنکه بر بندش کتاب را فرو فرستاد و برای آن کجی و نارسایی قرار نداد. و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلهدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین، و هر آینه حقا و تحقیقا ما می دانیم که کافران می گویند این قرآن را یکی از افراد بشر به پیغمبر یاد داده است. زبان آن کسی که این نسبت غلط را به او می دهند گنگ و اعجمی است و این زبان واضح و عربی آشکار است. و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون، و هر آینه حقا و تحقیقا ما به سوی تو آیات روشن و واضح و ظاهری را نازل نمودیم و بدانها کفر نمی ورزند مگر فاسقان. و بر همین اصل است که در نهج البلاغه از کتاب خدا به کتاب ناطق تعبیر فرموده است، یعنی خودش مبین و روشن است و بیان و تبیان است و در برقراری و استواری خود نیاز به مبین و مفسر ندارد. ان الله بعث رسولا هادیا به کتاب ناطق و امر قائم لا یهلک عنه الا هالک، به درستی که خداوند مبعوث نمود پیغمبری را که با کتاب زباندار و سخنگو و امر استوار و پابرجا مردم را هدایت کند، فلهذا به هلاکت و شقاوت نمی رسند مگر کسانی که در طبعشان اعوجاج و کجی باشد و شقاوت ابدی و هلاکت حتمی برایشان محتوم و مسجل گردد. و درباره تحکیم حکمیت حکمین در جنگ صفین فرموده است انا لم نحکم الرجال و انما حکمنا القرآن و هذا القرآن و انما هو خط مستور بین الدفتین، حقا ما مردان را در این امر حکومت ندادیم و آنها را قاضی میان خود و حکم به شمار نیاوردیم، بلکه قرآن را حکومت دادیم و آن را حکم شمردیم، و این قرآن چیزی نیست مگر خطی نوشته شده که در میان دو جلد طرفین آن نگهداری می شود. لا ینطق بلسان ولا بد له من ترجمان و انما ینطق عنه الرجال، با زبان سخن نمی گوید، ناچار باید ترجمان و نظر کننده‌ای در آن باشد و این بر عهده مردان خاصی است که در آن نظر کنند و زبان آن و مفاد آن سخن به میان آورند. در اینجا مراد از نداشتن زبان همانطور که خود حضرت شرح می‌دهد آن است که فقط خطوطی است مستور که در میان دو جلد مستور است و باید کسی باشد که آن را شرح دهد و مفاد و محتوای آن را بشناسد. همچنان که فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق ولکن اخبرکم ان، این است آن قرآن، پس او را به سخن درآورید و او نمی تواند سخن بگوید ولیکن من از او خبر می دهم. و از محصل از آنچه ذکر شد به دست آمد که قرآنی را که می خوانند و یا می نویسند فقط صدایی است که از حنجره بیرون می آید و مرکبی است که در روی صفحه پخش می شود، اما حقیقت قرآن همان انسانی است که در سلسله صعود سلوک طریق الهی به جایی رسیده است که قرآن را از محل نزولش اخذ کرده و بر اسرار و حقایق و معارف و احکام و قصص آن واقف، بلکه هیمنه و سیطره داشته باشد. و این مقامی است عظیم و مرتبه است عالی و رفیع که دست احدی بدان ذروه بلند نرسد مگر صاحبان مقام ولایت کلیه الهیه جعلنا الله فداهم و رزقنا من بحور علومهم آمین به محمد و آله الطاهرین. و این امام مبین و کتاب مبین حاوی کتاب تکوین است که در لوح محفوظ است. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکه آن قرآن با مجد و عظمتی است که در لوح محفوظ نگهداری می شود. شیخ محمود شبستری این کتاب تکوین را که به دست حضرت حق نوشته شده در ابیات خود بدین گونه شرح می دهد: به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است. از او هر عالمی چون سوره خاص، یکی زان فاتحه دیگر چو اخلاص. نخستین آیتش عقل کل آمد، که در وی همچو باء بسمل آمد. دوم نفس کل آمد آیت نور، که چون مصباح شد در غایت نور. سیم آیت درو شد عرش رحمان، چهارم آیت الکرسی همی خوان. پس از وی جرمهای آسمانی است، که در وی سوره سبع المثانی است. نظر کن باز در جرم عناصر، که هر یک آیتی هستند باهر. پس از عنصر بود جرم سه مولود، که نتوان کردن این آیات معدود. به آخر گشت نازل نفس انسان، که بر ناس آمد آخر ختم قرآن. و مولى الموالی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در اشعار منسوب به خود فرماید: دواء و کفیک و ما تشعرو و داء و کمنک و ما تبصرو. دوای تو در توست اما نمی فهمی، و درد تو از توست اما نمی بینی. و تحسب انک جرم صغیر و فیک انت و العالم الاکبر. و تو چنین می پنداری که جسم کوچکی هستی، در حالی که بزرگترین عوالم در تو پیچیده شده و به ودیعت نهاده شده است. و انت الکتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمرو. و تو یگانه کتاب مبینی هستی که با حروفش مخفیات و پنهانی ها آشکارا می شود. فلا حاجت لک فی خارج یخبر عنک بما سترو. تو از خارج خودت به چیزی نیازمند نیستی که در آن چه قلم تقدیر خداوندی در عالم وجود نوشته است، تو را از آن مطلع و خبردار گرداند. امیرالمؤمنین علیه السلام در مواضع عدیده از نهج البلاغه و سایر خطب خود از این حقیقت پرده بر می دارد. یک جا می فرماید: ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها. اولیاء خدا آن کسانی می باشند که نظر به باطن و حقیقت دنیا دارند، در وقتی که مردم نظر به ظاهر و امور اعتباریه وهمیه دنیا می کنند و به امور اخروی و اصیل دنیا می پردازند، در وقتی مردم به امور زودرس و فوری و لذات موهومه زودگذر مشغول می شوند. و اما تو منها ما خشو ان یمیتهم و ترکو منها ما علمو انهو سیترکهم و رعو استکسار غیرهم من استقلالا و درکهم لها فوتا. بنابراین در تمام جهات کارشان در جهت متضاد با مردم دنیاست. آنها در دنیا از دنیا میمیرانند آنچه را که از آن میترسند که آنها را بمیراند و رها میکنند و وامی گذارند از دنیا آنچه را که میدانند به زودی آنها را رها میکند و وامی گذارد و میبینند که زیاده روی و کثرت طلبی غیرشان در امور دنیا کمی و نقصان است و نیز رسیدن غیرشان به امور دنیوی و اخذ و بطش و نیل و وصولشان فوت امور معنوی و از دست دادن و هدر رفتن سرمایه های خدادادی و نابود شدن کانون سعادت در حیطه وجودی است. اعداء و ما سالم الناس و سلم و ما عاد الناس. اولیاء خدا دشمن می باشند با چیزهایی که مردم با آن آشتی و مسالمت نمودند و دوست و سلم و سلامت می باشند با چیزهایی که مردم با آن دشمنی می ورزند. بهم علم الکتاب و بهی علمو و بهم غام الکتاب و بهی غامو لا یرون مرجوون فوق ما یرجون ولا مخوفن فوق ما یخافون. به واسطه آنهاست که کتاب الهی دانسته می شود و به واسطه کتاب الهی است که آنها دانسته می شوند و شناخته می گردند و به واسطه آنهاست که کتاب خدا برپا می شود و راست و استوار می گردد و به واسطه کتاب خداست که آنها برپا می شوند و راست و استوار می گردند. ایشان بالاتر از عمد امید و در ازای رجاء خود امیدوار کننده ای را نمی بینند و بالاتر از آنچه از آن می ترسند چیز ترسناک و مخوفی را ادراک نمی کنند. در قضیه حکمیت حکمین در جنگ صفین می فرماید کتاب خدا با من معیت دارد و از آن زمان که با او هم نشین شده ام با او مفارقت ننموده ام و ان الکتاب لمعی ما فارقته مز صاحبته. در خطبه طویلی که آن حضرت به سوی لشکرگاه خوارج رفت در هنگامی که آنان سخت در انکار حکومت حکمین پافشاری داشتند مطالبی فرمود تا میرسد به این جملات که میفرماید الم تقولوا عند رفع همل مصاحف حیلتن و غیله و مکرن و خدیعه اخواننا و اهل و دعوتنا استقالونا و استراحوا الی کتاب الله سبحانه و رأی القبول منهم و تنفیس عنهم. آیا در وقتی که سپاه معاویه قرآن را بر سر نیزه بلند کردند تا شما را بفریبند و از روی خدعه و مکر و حیله در دام بیندازند شما نگفتید ایشان برادران ما هستند و اهل دین و مذهب ما می باشند، تقاضای متارکی جنگ را از ما نمودند و کتاب خدا را ملجع و ملاز و پناه و حکم قرار دادند. پس نظر ما این است که این تقاضا را از آنان بپذیریم و غم و غصه را از ایشان بزداییم؟ فقلت لکم هازا امر ظاهره ایمان و باطنه عدوان و اوله رحمه و آخره ندامه. در این حال من به شما گفتم این امر پیش آمدی است که ظاهرش ایمان است ولی باطنش دشمنی و عداوت است. اولش رحمت است و آخرش ندامت و پشیمانی و حسرت است. فاقیموا علی شأنکم و الزموا طریقتکم و عزو علی الجهاد بنواجزکم و لا تلتفتوا الی نائق نعق ان اجیب ازل و ان ترک زل و قد کانت هذه الفعلة و قد رأیتکم اعطیتموها. شما اینک در کار خود پا بر جا و استوار باشید و راه و روش خود را از دست مدهید و برای پیشروی و پیروزی بر دشمنان در جهادتان دندانهای خود را سخت بر روی هم بفشرید و به فریاد یاوه یاوه سرایی گوش فرامدهید که به یاوه دهن بگشاید و چون حیوانی بانگ زند، یعنی معاویه و امرؤاس، که اگر به دعوت و گفتارش اعتنا شود و اجابت گردد گمراه می نماید و اگر اعتنا نشود و ترک شود خار و بیمقدار می شود. و به تحقیق که این امر حکمیت انجام شد و من دیدم که شما آن را بدین کیفیت درآوردید. والله لئن ابیتها ما وجبت علی فریضتها ولا حملنی الله ذنبها. سوگند به خدا اگر من دعوت به حکمین را اجابت نکنم و ابا و امتناع نمایم، امر واجبی بر من نبوده است که اجابت آن بر عمل لازم باشد و خداوند گناه ترک آن را بر من تحمیل نکرده است. والله ان جئتها انی للمحق الذی یتبع و ان الکتاب لمعی ما فارقته مز صحبته الی آخر الخطبه. و سوگند به خدا اگر من در حکم حکمیت وارد شوم، من البته شخص زیحق و دارای واقعیتی هستم که باید مردم از من پیروی کنند و محقی می باشم در مقابل مبتلی که طرف مقابل من پسر ابو سفیان است و حقا کتاب خدا با من است و با وجود من معیت دارد و از وقتی که با آن یار و مصاحب و همنشین شده ام هیچگاه جدائی و مفارقتی حاصل نشده است. در اینجا می‌بینیم که آن حضرت خود را با کتاب خدا می‌داند و در هیچ مرحله‌ای از مراحل نفسانی خود را جدا و مفارق نمی‌داند و حقیقت و لب این گفتار احاطه نفسانی اوست بر کتاب الهی. و در آیه مورد بحث قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه، چه مراد از نور را قرآن بگیریم و کتاب مبین را عطف تفسیری و چه بنا بر احتمال دیگر که ذکر شد به قرینه آیه سابق بر آن مراد از نور را رسول خدا بگیریم و کتاب مبین را نیز عطف تفسیری بر آن، در هر دو حالت ضمیر مفرد در بهی که در یهدی به هست نمی تواند به خصوص نور و یا کتاب برگردد و حتما باید به جامع آن برگردد که مفهوم جایی مستخرج از کلمه قد جاءکم باشد، مثل آن که بگویی اعطیت زیدن القلم و القرطاس لیکتب به، یعنی من به زید قلم و کاغذ دادم تا با آن بنویسد، یعنی با آن چه که دادم بنویسد که جامع بین قلم و کاغذ باشد. و در احتمال دوم که مراد از نور رسول الله است، باید مراد از کتاب مبین هم عطف تفسیر باشد، یعنی رسول خدا کتاب مبین الهی است. و در اینجا به شخص رسول الله خداوند متعال با عنوان کتاب مبین تعبیر نموده است. و اگر مراد از نور رسول خدا و مراد از کتاب مبین قرآن باشد، این خلاف ظاهر است، گرچه از جهت ارجاع ضمیر بهی اشکالی در بین نباشد و به جامع بازگشت کند. باری این بحثی بود درباره صفت دومی که در آیه شریفه برای قرآن کریم ذکر کرده است و اما سه اثر و نتیجه‌ای که برای آن ذکر نموده است. اول، هدایت خداوندی بود به واسطه قرآن مردم را به سوی راه‌های سلام و سلامت، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خداوند سبحانه و تعالی خلائق را به وسیله و سبب قرآن به سوی راه‌های سلامت می‌کشاند. در اینجا با در یهدی بهی برای آلت است، یعنی هدایت می کند با سبب و آلتی که قرآن است، مثل کتبت بالقلم، من با قلم نوشتم، و معلوم است که تمام اسباب در تحت تسخیر و اراده و امر حضرت حق مسبب الاسباب هستند. قرآن وسیله است برای هدایت، وسیله ای که در کار خود استقلال ندارد و محکوم امر حق است. در این فقره از آیه هدایت خداوند به سبل سلام را منحصر به افرادی می کند که از خوشنودی و رضای خداوندی بهره‌مند باشند و پیروی از رضوان و امضا و پسند او بنمایند، نه تمام مردم بدون شرط و قید. یعنی اگر کسی در صدد تحصیل رضای خدا نباشد و راه تقرب را نخواهد بپیماید، قرآن برای وی کتاب هدایت نیست، و این نکته است بسیار مهم و محصل مفادش آن است که قرآن مردم را اجباراً و اضطراراً در راه هدایت نمی کشاند، بلکه آن کسی را ارشاد و ایصال به مطلوب می کند که خودش در صدد تهذیب و تزکیه بوده باشد. تمام انبیا و مرسلین که آمده اند و تمام کتب آسمانی که نازل شده است برای تغییر ماهیات مردم و بالجبر و کرهن آنها را مطیع و منقاد نمودن نبوده است، وگرنه تکلیف و معنای آن و بهشت و دوزخ و شیطان و ملک و نفس اماره و نفس ملهمه و یا مطمئنه و سعادت و شقاوت معنایی نداشت. پس بشر دارای اختیار فطری است و این اختیار در سرشت او عجین و خمیر شده است و راه سعادت و شقاوت از اینجا سرچشمه می گیرد و انسان شکور و یا کفور می گردد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه هدایت را به انسان ارائه دادیم، او یا سپاسگزار است و یا کفران نعمت کننده. و از این عجیبتران که قرآن برای ستمگران نه تنها کتاب شفا و رحمت نیست، بلکه کتاب خسارت و ضرر است و موجب تجری و ازدیاد سرکشی آنها می شود و لحاظا سریعتر آنان را به جهنم می کشاند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، و ما از قرآن چیزهایی را نازل می کنیم که آنها برای مؤمنان شفا و رحمت است و ما برای ستمگران زیاد نمی کند مگر وبال و خسران را. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. الف لام میم ای پیامبر، آن است کتاب منزل آسمانی که در آن شکی و ریبی نیست و کتاب هدایت است برای پرهیزکاران. مهم بودن این مطلب از این جهت است که کتابی که برای جمیع افراد بشر تا روز قیامت فرستاده شده است، چگونه امکان دارد نسبت به بعضی موجب رحمت و نسبت به بعضی موجب نقمت شود؟ با مطالعه در خود آیات قرآن که قرآن خود را معرفی می نماید، این معنی روشن می شود و آن این است که قرآن کتاب تشریفاتی و مجازی و بر اساس ساخت قوه پندار و واهمه نیست که بخواهد تمام صفوف و طبقات را به هر شکل و به هر عنوان بپذیرد و بر عمل آنها صحه بگذارد، بلکه فرقان است و جدا کننده بین حق و باطل. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن فرود آمده است، در حالی که این قرآن برای مردم هدایت است و در این هدایت دارای دلائل و براهین ساطعه و شواهد روشن و واضح است و آن کتابی است که فارق بین حق و باطل است و جدا کننده راه سعادت از شقاوت و نور از ظلمت و از آنجا که برنده بین حقیقت و مجاز و واقع و اعتبار است، انه لقول فصل و ما هو بالهزل، حقا قرآن گفتار قاطع است و مزاح و شوخی نیست. بنابراین صراط مستقیم و راه انسانیت و سلوک راه توحید و خروج از هوای نفس را صریحا بیان می کند. افرادی که مطالب آن را بپذیرند و با آغوش باز تلقی نمایند و به دنبال تعلیمات آن بروند، قرآن غذای روح ایشان شده دائما آنها را نیرو می دهد تا به سرمنزل مقصود و سعادت مطلق برساند. و افرادی که از پذیرش احکام و تعلیمات و معارف آن عبا دارند و خود را حاضر نمی کنند تا از هوای شخصی عبور نموده و در تحت پرتو آن قرار گیرند، شقاوت آنها را به واسطه همین تمرد و اعراض ظاهرتر و بارستر و مخفیات دلهای آنان را روشنتر خواهد ساخت و در ظلم و تجری و استنکار و استکبار بیشتر پافشاری خواهند نمود و در این صورت بر خسران آنها خواهد افزود، چون آنها به میل و اراده خودشان نمی خواهند دنبال پیغمبر حرکت کنند و از نفس خود هجرت نموده به دارالاسلام توحید و فضای واسع معرفت وارد شوند. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، و چون تو قرآن بخوانی ما در میان تو و میان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند حجابی سخت می گذاریم. و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و في آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا، و ما نسبت به پذیرش و فهم آیات قرآن بر روی دلهای آنها سرپوشهای قرار می دهیم تا نتوانند بفهمند و در گوشهای آنها سنگینی قرار می دهیم. و چون تو پروردگارت را در قرآن به وحدانیت یاد کنی، همگی پشت کنند و با نفرت و انزجار دوری گزینند. چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن می‌خواند و یک فضای واسع و لطیف را از مرز انسانیت و ارتباط با حق تعالی و فنای در ذات او نشان می‌داد و خود در آن عالم غرق بود، البته آن کسانی که از مرز امور جزئیه تجاوز ننموده و از مال و منال و هوا و شهوت و غرور دست بر نمی دارند، کجا می خواهند به پیروی از رسول خدا در دنبال او ساری و جاری گردند؟ لذا در همان مکان تنگ و تاریک ماده و ماده پرستی می مانند و درنگ می کنند. پیغمبر در فضای قدس پرواز نموده است و آیات قرآن وی را به عالم لایتناهای اسما و صفات الهی عروج داده و انقای بلند پرواز همت او بر فراز آسمان معرفت و صفا و نور به تگران آمده است. آن مسکین زندانی در چاه هوا و هوس و گرفتار دام اباطیل و شیطنت و آن مگس کوتاه بین و کوتاه پرواز و رنجور کجا می تواند بدان مکان وسیع و آن ذروه منیع و آن قله رفیع به پرواز درآید؟ و این همان حجاب سخت و پرده آهنی نیست که میان عامل به قرآن و تارک آن خواهی نخواهی به وجود می آید.